چه چیزی ما را به هم پیوند میده؟ ارتش ها؟ طلا؟ پرچم ها؟ نه، داستان. هیچ چیز تو این جهان نیرومندتر از یک داستان خوب نیست. هیچ چیز نمیتونه جلوش رو بگیره. هیچ دشمنی نمیتونه شکستش بده. این زیباترین دیالوگی بود که از زبان تیریون لنستر در گیم آف ترونز شنیدم. به نظرم انسان حیوانی قصه گوست. قصه گویی انسان این اندیشه ورزی اونه. برای همین در تارک تاریخ، در قلب اولین تمدن جهان، مهمترین چیزی که کشف شده یک داستانه. در این پادکست کهن‌ترین داستان جهان رو براتون تعریف میکنم، حماسه گیلگمش. به پادکست کمی کتاب خوش اومدید. کمی کتاب جایی که من علی بانگین در اون 100 کتاب برتر تاریخ ادبیات رو از دیدگاه انجمن کتاب نروژ تعریف میکنم. انجمن کتاب نروژ برای رسیدن به این لیست از 100 نویسنده سرشناس دنیا نظرسنجی کرده. من با تعریف کردن این کتاب ها سعی میکنم شما را با اونها آشنا کنم، طور که اگه دوست داشتید برید سراغ کتاب و اون رو بخونید، وگرنه حداقلش اینه که با داستان و قصه کلی اثر آشنا بشید تا اگر جایی اشاره ارجاعی چیزی بهش شد شما متوجه منظورش بشید. این نکته بسیار مهمیه. سومر و مصر رو نخستین تمدن‌های باستان می‌دونن. یکیش در کنار رود نیل شکل گرفت و یکیش در میان رودان بین دجله و فرات، حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح. سومریان نخستین مردمانی بودند که کشاورزی و دامداری کردند و صنایع را به وجود آوردند، مثل بافندگی، چرمسازی، معماری، سفالگری و خیلی چیزای دیگه. از همه مهمتر، اونها جامعه شهری تشکیل دادند و حکومت ساختند. سومر شامل چندین دولت شهر بود که هر کدومشون گرد معبد خدای حافظ شهر به وجود اومده بودن. ما هنوز هم دولت شهر داریم، مثل موناکو، واتیکان، هنگ کنگ و خیلی های دیگه. اوروک از مهمترین دولت شهرهای سومریان بود، در 250 کیلومتری جنوب بغداد امروزی در کنار رود فرات. در انجیل و تورات هم از اون نام برده شده. احتمالاً اوروک قدیمی ترین شهر جهانه. مهمترین دستاورد سومریان اختراع خط میخی و ادبیات اون هاست. صدها هزار لوح گلی از اون دوره به دست اومده که شامل نامنگاری ها، قوانین، قراردادهای تجاری، دعا و مخصوصاً داستان ها و اساطیر اون هاست. این همه لوح و سند منبع غنی برای تحقیق در دوران باستانه. جالبه بدونید در اساطیر اونها هم قصه صبر ایوب و چیزی شبیه طوفان نوح وجود داره که در ادامه براتون خواهم گفت. یکی از داستان‌های اساطیری اونها درباره آدم‌هایی که از گل آفریده میشن. جالبه بدونید اولین سنگسار هم در زمان سومریان بوده. اون وقتها چند شوهری رواج داشته تا اینکه شاهی به نام لاگاش اومده و اون رو ممنوع کرده و مجازات زنی رو که چند شوهر داشته باشه سنگسار تعیین کرده. حماسه گیلگمش هم جزء ادبیات سومریانه و در 12 لوح گلی نوشته شده. اولین بار داوود منشیزاده این حماسه رو ترجمه کرد که نشر اختران اون رو منتشر کرده. کتابی هم هست به نام حماسه گیلگمش، نوشته ساندرز، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، نشر هیرمند. منبع اصلی من برای تولید این پادکست این دو کتاب هستن، اگرچه از کتاب‌های تاریخ باستان و تاریخ هنر هم استفاده زیادی شده. ترجمه ای هم از احمد شاملو وجود داره که نشر چشمه اون رو منتشر کرده. این رو هم باید بدونیم که سومریان چند خدایی بودند. یعنی در دولت شهر خدای مختص اون شهر رو میپرستیدند. البته همه اونها سه خدای مشترک داشتند: آنو خدای آسمان ها، بائل خدای زمین و ایا خدای اقیانوس و آبها. گیلگمش پنجمین پادشاه سلسله سومر بوده که حدود 125 سال حکومت کرده، حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح. با این مقدمه بریم سراغ روایت گیلگمش، کهن‌ترین داستان جهان. گیلگمش پادشاه شهر اوروک بود. اون مرد خردمند، شجاع و جنگاوری بود که هیچ کس یارای مقابله با اون را نداشت. خدایان در هنگام آفرینش به اون بدنی بی عیب داده بودند. شمش، خدای خورشید، بهش زیبایی بخشید. خدای طوفان و صاعقه بهش شجاعت عطا کرد و خدایان دیگر به اون جایگاهی بالاتر از دیگران دادند. در اصل اون نیمه خدا نیمه انسان بود. گیلگمش در اوروک دو معبد، یکی برای آنو خدای آسمان‌ها و یکی برای ایشتار خدای عشق و جنگ ساخت و دور شهر یک دروازه کشید. بدین ترتیب شکوه و عظمت زیادی به شهر اوروک بخشید. اما گیلگمش شاه خشن و سختگیری بود. ایش و نوش می‌کرد و به زنان تجاوز می‌کرد. این فشار به جایی میرسه که مردم به تنگ اومده پیش آنو خدای آسمان‌ها گله می‌کنن و بهش میگن خودت همچین انسانی رو ساختی، حالا خودت باید هماوردی بیافرینی که در برابر گیلگمش بایسته. به این ترتیب آنو به خدای دیگه دستور میده برای گیلگمش یک همزاد خلق کنه. اون خدا دستش رو در آب رودخانه میکنه، پاره گل ور میداره و اون رو در بیابان میندازه و بدین ترتیب انکیدو آفریده میشه. انکیدو موهاش مثل موهای زنان بلند بود، بدن پرمویی داشت. اون چیزی از انسان‌ها نمی‌دونست چون در طبیعت بزرگ شد و از شهر و انسان به دور بود. اون با آهوها در پای تپه‌ها علف می‌خورد و بعد با چهار پایان در خوردن آب از رودخانه و مرداب‌ها رقابت می‌کرد. خلاصه این که انسانی بود که مثل حیوانات و با حیوانات زندگی می‌کرد. این شخصیت بیشک ما رو یاد تارزان می‌ندازه، شخصیتی که توسط ادگار رایز باروز، نویسنده آمریکایی، در سال 1914 خلق شد. بعید نیست این نویسنده تارزان رو با الهام از این کاراکتر بین‌النهرینی خلق کرده باشه. بگذاریم. یک روز صیادی که با گذاشتن دام حیوانات رو شکار می‌کرد، انکیدو رو می‌بینه. از شدت ترس حالش دگرگون میشه. اون جریان رو برای پدرش تعریف می‌کنه. میگه انسانی دیدی که شبیه حیوانات رفتار می‌کنه. مثل حیوانات از تپه‌ها و درخت‌ها بالا و پایین میره. علف می‌خوره. گودال‌هایی رو که من برای شکار حیوانات حفر می‌کنم پر می‌کنه و تله‌هام رو می‌شکنه. اگه حیوانی در تله‌ای گیر کنه اون نجاتشون میده. اون خیلی قویه و موجودی نامیرا به نظر میاد که از آسمون اومده. هیچ کس به نظر اون توان مقابله با این کیدو رو نداره. پدر شکارچی از پسرش می‌خواد پیش گیلگمش بره و از اون کمک بخواد، چون گیلگمش قوی‌ترین مرد جهانه و تا حالا کسی نتونسته گیلگمش رو شکست بده. و نمیخواد هم کسی بالاتر از اون وجود داشته باشه. میگه برو و از قدرت اون موجود که انکیدو باشه تعریف و تمجید کن و ازش بخواه بهت کمک کنه. شکارچی جوان راهی اوروک میشه و میره پیش گیلگمش و از انکیدو براش تعریف میکنه. اینکه چقدر قوی و وحشیه و با حیوانات زندگی میکنه. تمام طلاهایی رو که برای حیوانات میذارن اون جمع میکنه، گودالها رو پر میکنه و علخ. گیلگمش با خودش فکر میکنه که این موجود حامی حیواناته و حتما حیوانات هم طرف اون هستند. پس برای این که اون رو شکست بده باید اون رو از دنیای وحش جدا کنه. اینطوریه که به شکارچی میگه برگرد و با خودت یک روسپی تازه رسیده ببر و کاری کن که انکیدو اون رو ببینه. شکارچی زن روسپی جوانی رو با خودش میبره و کنار همون چشمه میره که انکیدو و حیوانات ازش آب میخورن. دو روز منتظر میمونن تا اینکه روز سوم انکیدو سر و کلش از دور پیدا میشه. اون به همراه گله‌ای از حیوانات از تپه پایین میاد. شکارچی انکیدو رو به روسپی نشون میده و ازش میخواد خودش رو اوریان کنه و با اشوه‌گری انکیدو رو به طرف خودش جلب کنه. انکیدو نزدیک چشمه میرسه و زن رو میبینه. روسپی هر هنری داره رو میکنه و این مرد وحشی رو اغوا میکنه و عشق رو در اون برمی‌انگیزه. اونها 6 روز و 7 شب با هم می آرامند و در این مدت انکیدو وطن خودش رو که کوها و جنگل‌ها بود از یاد برده بود. بعد از 7 شب برخورداری از روسپی جدا میشه و میون حیوانات وحشی برمیگرده. ولی این بار وقتی حیوانات وحشی اون رو میبینن ازش میترسن و فرار میکنن. انکیدو به دنبالشون میدوه ولی چیزی نمیگذره که زانوانش سست میشه. اون دیگه چالاکیش از بین رفته بود و از اون مهمتر مثل یک انسان فکر میکرد. گویی انکیدو بعد از عاشق شدن دیگه به دنیای وحوش تعلق نداشت. پس برگشت پیش اون زن، پیشش زانو زد و ازش پرسید چه اتفاقی براش افتاده که نمیتونه درکش کنه و حالا باید چی کار کنه. زن روسپی بهش میگه که انکیدو، تو خرد داری و حالا مثل خدایان شده ای. چرا میخوای میون چهار پایان زندگی کنی؟ با من بیا، من تو رو به میون آدم ها میبرم، به شهر اوروک میبرم، به شهری که حصارهای بلندی داره و معبد مقدس ایشتار و آنو در اون قرار دارن. مردم در این شهر لباسهای زیبا میپوشن، زنها عطر خوبی دارن. در اوروک مرد بسیار نیرومندی به نام گیلگمش حکومت میکنه. گیلگمش نیرومندترین مرد جهانه. خلاصه اون رو به زندگی در تمدن دعوت میکنه. انکیدو که حالا دیگه تنها شده قبول میکنه. در همین لحظه در شهر اوروک گیلگمش از خواب میپره. وقتی میگم در همین لحظه، همون تکنیک رویداد موازی در ادبیات داستانی و تدوین موازی در سینماست. در همون لحظه که انکیدو داره با زن حرف میزنه و قبول میکنه باهاش به دنیای آدم ها بیاد، کیلومترها آن طرف در گیلگمش در کاخش در شهر اوروک از خواب میپره. اون خوابی دیده و میره پیش مادرش نینسون و ازش میخواد خوابش رو تعبیر کنه. میگه در خواب دیدم خیلی شاد و خوشحالم. همه قهرمانان جوان شهر دورم هستن. زیر آسمان پرستار قدم میزدم که ناگهان شهابی از کیسه آنو خدای آسمان ها افتاد روی زمین. شهاب سنگ کوچک زیبایی که جذبه خاصی داشت، جوری که مانند یک زن، یک معشوقه بهش عشق می‌ورزیدم. همه مردم شهر برای دیدنش جمع شدند. اونها برای دیدنش از سر کول هم بالا می‌رفتند، برای لمس کردنش، برای بوسیدنش. همه دست به دست هم دادن تا برش دارن، ولی اونقدر سنگین بود که از جاش چکون نمی‌خورد. سرانجام من جلو رفتم، تسمه‌ای به اون بستم و شهاب سنگ رو بلند کردم و برای تو آوردمش. و تو مادر، اون شهاب سنگ رو برادر من خوندی. تعبیر این خواب عجیب چیه؟ نینسون مادر گیلگمش که بسیار خردمند بود گفت این ستاره آسمانی یار و همراه نیرومندیه که به دوستش وقتی بهش احتیاج داشته باشه کمک میکنه. دیدار با این دوست باعث خوشحالی و خوشبختی تو میشه. این تعبیر خواب توه. برگردیم به زن روسپی و انکیدو. زن لباس خودش رو به دو نیم میکنه و با نیمی خودش رو میپوشونه و با نیم دیگش انکیدو رو. بعد دست انکیدو رو میگیره و مثل بچه‌ای به طرف گله و آخر چوپان‌های صحرا می‌بره. چوپان‌های صحرا دورش جمع میشن و با تعجبش نگاه می‌کنن. براش نان میارن. ولی انکیدو فقط میتونست از گیاهان و شیر جانوران وحشی تغذیه کنه. زن روسپی بهش یاد میده تا نان بخوره و بعد بهش شراب میده. انکیدو بعد از خوردن و نوشیدن سرخوش میشه. قلبش به تپش میفته و چهرهش رنگ میگیره. بعد موهای بدنش رو که مثل پشم تمام تنش رو گرفته بود پاک کرد، با روغن بدنش رو چرب کرد، لباس پوشید و به این ترتیب به هیئت انسان‌ها در اومد. اون به زندگی در کنار چوپان‌ها عادت کرد و آروم آروم تبدیل به نگهبان چوپان‌ها شد. شیرها و گورکا رو اسیر می‌کرد تا چوپان‌ها و گله‌شون در آسایش باشند. قدرت و شجاعت چوپان‌ها رو متحیر کرده بود. خودش هم از زندگی در کنار چوپان‌ها لذت می‌برد تا اینکه یه روز مسافری رو دید. باهاش هم صحبت شد، فهمید از اوروک میاد. اون مسافر شروع به حرف زدن درباره گیلگمش می‌کنه. میگه که گیلگمش در شهر کارهای عجیب و خارج از عرفی می‌کنه. مثلا حالا که در شهر سوروسات عروسی برپاست، همه به جای اینکه خوشحال باشن ناراحتن. چرا؟ چون گیلگمش دستور داده قبل از داماد شبی با عروس همراه باشه و بعد اون رو به دست داماد بده. برای همین همه مردم شهر در غم و ناراحتی هستن. انکیدو با شنیدن این اتفاق برافروخته میشه و میگه من به اوروک میرم و با گیلگمش میجنگم و با صدای بلند به همه میگم که من اومدم تا نظم دنیای قدیم شما رو به هم بریزم و بهشون بفهمونم که قوی ترین مرد روی زمینم. و به همراه زن روسپی به طرف اوروک به راه میفته. چیزی نمیگذره که خبر همه جا میپیچه. اینکه مردی میخواد با گیلگمش مبارزه کنه. انکیدو که به بازار شهر میرسه، همه برای دیدنش هجوم میبرن. بعضیا میگن که اون قدش از گیلگمش کوتاه‌تره ولی استخوناش درشت‌تره. بعضیا میگن که این از شیر حیوانات وحشی خورده و برای همین از همه قوی‌تر خواهد بود. در کل مردم خوشحال بودن، چرا که برای گیلگمش حریفی پیدا شده بود. برای عروس حجله بستن. عروس منتظر داماد بود، اما شب هنگام گیلگمش بلند شد و به طرف خانه عروس رفت تا پیش از داماد با عروس بیامیزه. اما انکیدو راه رو به اون بست. دو ابر انسان در برابر هم، کدام یک قوی تر بودن؟ اونها مثل دو تا گاو وحشی با هم شاخ به شاخ میشن. دیوارهای گذر به لرزه در میان، به همدیگه میپیچن، ولی هیچ کدوم توانایی بر زمین زدن این یکی رو نداره. تا اینکه گیلگمش با یک چرخش انکیدو رو به زمین میزنه و روی سینش میشینه. ولی ناگهان خشمش فرو مینشینه و از روی سینه انکیدو بلند میشه. انکیدو اقرار میکنه که مثل تو در جهان وجود نداره. قدرت تو فراتر از همه مردان جهانه. گیلگمش انکیدو رو با خودش میبره و به پای مادرش میندازه. نینسون وقتی انکیدو رو میبینه متوجه میشه اون تعبیر همون خواب شهاب سنگیه که پسرش دیده بود. پس بلند میشه، دستهای انکیدو رو میگیره و بهش میگه من از این پس مادر تو هم. من همین امروز تو رو به دنیا آوردم و اون کسی که اونجا ایستاده برادر توه. به این ترتیب دوستی و رفاقت گیلگمش و انکیدو شروع میشه و اونها تبدیل به دو یار جدا نشدنی میشن. انکیدو آروم آروم روی گیلگمش تأثیر میذاره و در اصل الهام بخش اون برای تبدیل شدن به یک پادشاه عادل میشه که کارش حمایت از مردمشه. در اصل هدف خلقت انکیدو همین بود و به نتیجه هم میرسه. گیلگمش چنان تغییر میکنه که حتی تصمیم میگیره به خاطر مردمش به جنگ هومبابا بره. غول وحشتناکی که هنگام بازدم از دهانش آتش بیرون میاد و وقتی میغرید تمام جنگل میلرزید. خدایان اون رو نگهبان جنگل مقدس صدر کرده بودن، ولی اون حد خودش رو نمیشناخت. گاهی از جنگل بیرون میومد و مردم رو میترسوند و انسانهایی رو که به جنگل میرفتن میکشت. به خاطر همین گیلگمش برای اینکه مردمش رو از شر اون راحت کنه تصمیم میگیره به جنگ هومبابا بره. به انکیدو تصمیمش رو میگه. انکیدو خطرات این جنگ رو بهش گوش زد میکنه، چرا که این غول خیلی خطرناکه و باهاش جنگیدن خیلی مشکله. در ضمن اون هیچ وقت نمیخوابه تا از غفلتش استفاده کنن و بهش حمله کنن، ولی گیلگمش مصممه و انکیدو یار جدا نشدنیش باهاش همراه میشه. انکیدو راه جنگل صدر رو بلده. قبل از رفتن مادر گیلگمش اونها رو دعا میکنه و به انکیدو میگه پسرم رو به دست تو میسپارم، اون رو صحیح و سالم برش گردون. مردم شهر هم اونها رو بدرقه میکنن و گیلگمش و انکیدو مثل دو قهرمان راه میفتن به طرف جنگل مقدس صدر. چندین شب در راه بودن تا اینکه به جنگل صدر میرسن. ابهت و بزرگی جنگل گیلگمش رو تحت تأثیر قرار میده، جوری که برای ادامه راه شک به دلش راه پیدا میکنه. ولی انکیدو بهش جرأت میده و میگه رفیق، میخوای از همینجا برگردی؟ ما با هم به قلب جنگل میریم. نبردی که در پیش داریم باید شجاعترمون کنه. مرگ رو از یاد ببر. اگر در کنار هم باشیم و از هم پشتیبانی کنیم، هر کدوممون که بمیره نامی جاوید خواهیم یافت. گیلگمش که جسارتش رو به دست آورده جواب میده کسی که جنگ رو نیمه کاره رها کنه هرگز در آسایش نخواهد بود. و به این ترتیب به طرف مأمن هومبابا حرکت میکنن. گیلگمش برای اینکه هومبابا رو به طرف خودش بکشونه با تبرش شروع به قطع کردن درخت‌های صدر میکنه. هومبابا صدای قطع کردن درخت‌ها رو میشنوه و عصبانی به طرف صدا میره و بدین ترتیب گیلگمش و هومبابا با همدیگه رو در رو میشن. هومبابا پنجه‌هاش مثل پنجه شیر بود و تمام تنش رو فلس‌های مفرقی پوشونده بودن. پاهاش مثل چنگال کرکس بود و روی سر شاخ داشت، شاخهایی مثل شاخ گاو نر. دم و اندام آمیزشیش مار بودن. هومبابا به نشانه تهدید سرش رو تکون میده و چشمهاش رو که گویی چشم مرگ بود به گیلگمش میدوزه. گیلگمش با هیبت و قدرت هومبابا روبرو میشه و از شمش خدای خورشید میخواد کمکش کنه. دعا میکنه ای شمش شکوهمند، من راهی رو که تو نشونم دادی اومدم و حالا اگه تو یاریم نکنی این راه رو نمیتونم به پایان برسونم. شمش خدای خورشید دعا دعای گیلگمش رو میشنوه و همه بادها و طوفانها رو فرا میخونه. هشت باد مثل اژدها، مثل آتش سوزان، مثل افعی، مثل سیل، مثل رعد میان و بر هومبابا میشورن. به چشمان اون میکوبن و اون رو در هم میپیچن، طوری که هومبابا توان پس و پیش رفتن رو نداره. گیلگمش بهش حمله میکنه و ضربات سختی رو به اون میزنه تا جایی که مثل گاوی وحشی میشه که با تنابی به کوه بستنش. هومبابا که به حال نزاری در اومده بود زاری میکنه و میگه گیلگمش بذار حرف بزنم. من هرگز پدر و مادری نداشتم. من از کوه زاییده شدم و اون منو پرورده و انلیل خدای بادها منو نگهبان این جنگل کرده. گیلگمش من رو نکش تا من خدمتکار تو بشم و تا هستم به تو خدمت کنم. همه این جنگل که سالها نگهبانش بودم حالا دیگه به تو تعلق داره. من اونها رو خواهم برید و برای توی قصر می سازم. خلاصه اونقدر گفت و گفت تا دل گیلگمش به رحم اومد. گیلگمش از انکیدو می پرسه، با استعاره ازش سوال می کنه. میگه آیا پرنده دربند به آشیانش و مرد اسیر به آغوش مادرش باز نخواهد گشت؟ انکیدو بهش جواب میده، نیرومندترین مردان اگر با تدبیر نباشند توسط تقدیر بلعیده میشن. شاید پرنده اسیر به آشیانش و مرد اسیر به آغوش مادرش برگرده، اما تو هرگز به شهرت، به جایی که مادرت در آنجا تو رو زاده و منتظر توی بر نخواهی گشت، چون اگه هومبابا رو رها کنی اون راه کوهستان رو میبنده و جاده ها رو غیر قابل گذر میکنه. هومبابا میگه که انکیدو حرف تو یاوه و دروغه. تو مزدوری و محتاج نان. تو به من حسادت میکنی و میترسی رقیبی جای تو رو در رفاقت با گیلگمش بگیره. انکیدو دوباره دوستش رو راهنمایی میکنه و قانعش میکنه که هومبابا باید بمیره. گیلگمش به حرف دوستش گوش میده، شمشیرش رو میکشه و در گردن هومبابا فرو میکنه. انکیدو هم ضربه‌ای به اون میزنه و با ضربه سوم گیلگمش هومبابا میفته و برای همیشه خاموش میشه. حالا گیلگمش محبوبتر شده و با شکوهتر و دوستیش با انکیدو عمیق‌تر و البته مغرورتر هم شده. ایشتار الهه عشق، دختر آنو، خدای آسمان‌ها بود. اون زیبایی و شکوه گیلگمش رو می‌بینه و عاشقش میشه. ایشتار اگرچه یک خداست اما به یک انسان پیشنهاد عشق میده. بهش میگه که ای گیلگمش، بیا و همسر من شو. همه شاهان و شاهزادگان جهان در برابر تعظیم می کنند. اگه به کاخ من بیای، آستانه در به پاهات بوسه می زنه. به جای اسب‌ها، دیوهای قدرتمند بادها گاریت رو خواهند کشید و سرعتت مثل باد خواهد شد. و از این حرفا. اینجا معلومه که همه انتظار داریم گیلگمش پاسخ عشق یک الهه رو بده. ولی گیلگمش در جوابش میگه که اگر من با تو ازدواج کنم چی به سرم میاد؟ تو مانند یک منقل آتشی که به خاکستر نشسته. تو مانند دری هستی که جلوی باد و طوفان رو نمیگیره. تو مانند غیری هستی که حامل خودش رو سیاه میکنه. مشک سوراخی که حاملش رو خیس میکنه. کفشی که پوشندش رو میلغزانه. بعد میگه کدوم یک از عاشقان تو تا ابد تو رو دوست داشتن؟ میگه بذار قصه عاشقانت رو بهت بگم. تموز رو یادت هست؟ تموز خدای گیاهان بود. اون رو خدای بهار هم میدونن. تموزی که از ماهای تقویم عبری هم هست. قصه عشق ایشتار و تموز و سفر ایشتار به دنیای مردگان بسیار قصه جالبیه و از اسطوره‌های بسیار مهم و قابل بررسی بین النهرینه. بگذریم. گیلگمش میگه تموز رو یادت هست؟ عاشق هم شدید ولی سرانجامش مرگ تموز و ماتم تو بود. عاشق پرنده رنگارنگ شدی ولی بالش رو شکستی. عاشق شیر و قدرتش شدی ولی چاله‌ای براش کندی. یا عاشق اسب نری شدی ولی مجبورش کردی هفت فرسنگ بدون نعل بدوه و آب آشامیدنیش رو گلالود کردی و مادرش رو عزادار. یا عاشق چوپان گله شدی، اون برات گوسفنداش رو قربانی میکرد ولی تو اون رو به گرگ تبدیل کردی. حالا بچه های خودش در تلاشن اون رو بکشن و سگهای خودش به دنبال دریدنش هستن. و یکی یکی از سرنوشت عشقهاش گفت و اینکه میدونه عشق اونها هم سرنوشت خوشی نخواهد داشت و خلاصه اینکه بهش جواب رد میده. ایشتار از این گستاخی گیلگمش برافروخته میشه و میره پیش پدرش آنو، خدای آسمان ها. ازش میخواد بهش یک گاو نر آسمانی بده تا باهاش گیلگمش رو نابود کنه و تهدید میکنه که اگه این کار رو نکنه درهای جهنم رو باز خواهد کرد تا مردگان به دنیای زندگان بیان. بدین ترتیب آنو قبول میکنه گاو نری برای دخترش خلق کنه. گاو به زمین میاد و به شهر اوروک حمله میکنه و مردم زیادی رو میکشه و خانه های زیادی رو خراب. انکیدو از گیلگمش میخواد برای نجات مردم سرزمینش با گاو آسمانی بجنگه. گیلگمش لباس رزم میپوشه و به همراه انکیدو به جنگ گاو نر آسمانی میرن. اونها با گاو غول پیکر درگیر میشن و سرانجام به کمک هم گاو رو میکشن. در شهر اوروک جشن و شادمانی برپا میشه و گیلگمش و انکیدو مثل دو قهرمان در شهر حرکت میکنن. مردم صف میبندن و اونها رو تقدیر و تحسین میکنن. در کل همه چیز برای گیلگمش رو به راهه و در اوج شکوه و خوشبختیه، تا اینکه انکیدو خوابی میبینه و اون رو برای دوستش گیلگمش تعریف میکنه. میگه دیشب خواب دیدم که خدایان دور هم نشستن و دارن با هم دیگه مشورت میکنن. میگن چون ما هومبابا نگهبان جنگل و گاو آسمانی رو کشتیم، یکیمون باید بمیره. بعد مشوره تصمیم میگیرن من بمیرم. این خواب درست بود و خدایان تصمیم گرفته بودن تا انکیدو بمیره. برای همین انکیدو بیمار شد. گیلگمش زاری میکرد و شکایت که خدایان چرا به جای اون انکیدو رو انتخاب کردن. اون تحمل از دست دادن دوستش رو نداشت. انکیدو اندوهگین از اینکه داره میمیره اون زن روسپی رو نفرین میکرد که باعث شد به دنیای انسانها بیاد. اما شمش خدای خورشید بهش میگه که اون زن باعث شد که لباس شاهانه بپوشی، غذایی در خور خدایان بخوری، اون باعث شد بهترین دوست گیلگمش باشی. گیلگمش تو رو در کنار خودش در قصر قرار داد و به شاهزادگان زمین دستور داد تا به پاهات بوسه بزنند. وقتی تو بمیری تمام مردم اوروک برای تو عزادار خواهند شد. با این سخنان خدای خورشید انکیدو قلبش آرام گرفت و بعد در حالی که در بستر بیماری بود گیلگمش رو صدا کرد تا آخرین رؤیایی رو که دیده بود و رازی رو که در دل داشت با دوستش در میان بگذاره. انکیدو کسی بود که همیشه خوابهای شگفت‌انگیزی میدید و اونها تعابیر ویژه‌ای داشتند. ببینید تو این خوابش چطور جهان مرگ رو تصویر می‌کنه. اون گفت: ای دوست، دیشب دوباره رؤیایی دیدم. آسمان زاری می کرد و زمین با اون همراهی. من تنها در برابر موجودی دهشتناک ایستاده بودم. چهره‌ای پر اندوه مانند پرنده سیاه طوفان داشت. اون من رو با چنگال‌های عقابیش رو بود. من رو با پنجه‌هاش اونقدر فشار داد تا خاموش شدم. بعد بازوانم رو به بال‌های پردار تبدیل کرد و من رو به خانه ملکه تاریکی‌ها برد. خانه‌ای که هیچ مهمانی از اون برنگشته. خانه‌ای که ساکنانش در تاریکی نشستند و غذاشون گرد و غبار و گوشتشون گل رس بود. تو خونه شاهان زمین رو دیدم که تاج‌هاشون رو گوشه‌ای پرت کرده بودند و مثل دیگران غبار و گل رس می‌خوردند. روحانیان و کاهنان بزرگ خادمین خانه بودند. یکی از من پرسید: چه کسی تو رو به اینجا آورده؟ و من مثل مردی خالی از خون که در میان زوائد و خاشاک سرگردانه، مثل اسیری که قلبش از وحشت میتپه، از خواب پریدم. گیلگمش میدونه که دوستش خواب شومی دیده و این بیشتر پریشونش میکنه. چند روز بعد انکیدو میمیره. گیلگمش بعد از مرگ دوستش سوگنامه‌ای داره که من قسمتی از اون رو براتون میخونم. بشنوید ای بزرگان اوروک، بر دوستم انکیدو میگریم. با ماتمی تلخ چون ماتم زنان برای برادرم میگریم. آه انکیدو، همه آفریدگان، چار پایانی که با تو همسفر بودند برایت می گریند. تمام وحوش دشت ها و چراگاه ها، راه هایی که در جنگل صدر دوست می داشتی، روز و شب می مویند. بگذار بزرگان اوروک بلند بارو بر تو بگریند. بگذار انگشت آمرزش در ماتم و زاری اشاره کند. آه انکیدو برادرم، تو چون تبری در کنارم بودی، چون قدرت دستم، شمشیری همایلم، سپری در برابرم، ردایی شکوهمند، فاخرترین جامعم. بشنو، در سراسر کشور پژواکی تنین افکنده است، چون مادری عزادار. بگرید ای راه هایی که با هم پیمودیم و وحوشی که با هم شکار کردیم، کوهستانی که از آن برای کشتن نگهبان جنگل صعود کردیم بر تو میگریند، رودی که در مسیر آن گام زدیم بر تو میگرید. آه برادر جوانم انکیدو، دوست عزیزم، این چه خوابی است که اینک تو را در بر گرفته است. تو در تاریکی غرق گشته ای و صدایم را نمی شنوی. گیلگمش بعد از مرگ انکیدو اندوهی عمیق در قلبش جای گرفته بود و نمیتونست آرام بگیره. زندگی براش بی‌ارزش شده بود. اون حالا هر روز به مرگ فکر میکرد و وحشت از مرگ به جانش افتاده بود. اونقدر که تصمیم میگیره برای یافتن راز جاودانگی پیش جدش اتناپیشتیم بره. اتناپیشتیم و همسرش عمر جاویدان داشتن و در باغ خدایان زندگی میکردن. بنابراین گیلگمش سفر دور درازی رو شروع میکنه تا اینکه به کوهستانی به نام ماشو میرسه. این کوهستان نگهبان طلوع خورشید بود. در ورودی این کوهستان دو قله بلند قرار داشت که نوکش به آسمان ها رسیده بود و ریشهشون تا جهان زیرین و سرزمین مردگان ادامه داشتند و دو موجود که نیمی انسان و نیمی عقرب بودند بر دروازه اون نگهبانی میدادند. وحشتناک بودند و از نگاهشون مرگ میبارید. گیلگمش وقتی از دور اونها رو دید ترسید، ولی مکسی کرد و به خودش شهامت داد و به طرفشون رفت. وقتی عقرب ها اون رو این همه نترسیدن جا خوردند. ازش دلیل اومدنش رو پرسیدن و اون ماجرای مرگ بهترین دوستش انکیدو رو تعریف کرد و گفت اومده تا اتناپیشتیم رو ببینه و راز مرگ و جاودانگی رو ازش بپرسه. عقرب‌ها بهش میگن هیچ انسانی نتونسته به این کوهستان قدم بگذاره، چون 12 فرسخه و در تاریکی مطلقه. هیچ نوری در این کوهستان نیست. ولی گیلگمش با این احوال میخواد وارد کوهستان بشه. عقرب‌ها وقتی اراده اون رو برای رفتن میبینن، دروازه رو براش باز میکنن. همونطور که عقرب‌ها گفته بودن، گیلگمش هرچی بیشتر میرفت، تاریکی غلیظ و غلیظ‌تر میشد تا اینکه همه چیز در ظلمات فرو رفت، جوری که نمیتونست پیش و پس خودش رو ببینه. با این همه کورمال کورمال 12 فرسنگ طول کوهستان رو پیمود تا اینکه به روشنایی رسید. اونجا باغ خدایان بود. اون در ابتدا شمش رو دید، خدای خورشید. شمش متعجب بود از اینکه گیلگمش چطوری به اینجا اومده، چون تا حالا هیچ انسانی نتونسته بود به اونجا پا بگذاره. گیلگمش دلیل اومدنش رو تعریف کرد و شمش بهش گفت تو جواب سوالت رو نخواهی یافت. بعد از کش و قوس‌های زیاد قایقران اتناپیشتیم رو پیدا کرد و قانعش کرد اون رو از دریای خطرناک بگذرونه. سرانجام گیلگمش با لباس‌های پاره و تن لهیده و قیافه داغون شکسته به اتناپیشتیم رسید و خودش رو معرفی کرد. اتناپیشتیم ازش پرسید اگه تو گیلگمش هستی، چرا اینجوری گونه‌هات فرو رفته، چهرت خسته است و چرا انقدر اندوهگینی؟ گیلگمش میگه که چرا نباید اندوهگین باشم؟ اون دوست، برادرم، انکیدو، کسی که گاو آسمانی رو کشت، کسی که هومبا با هیولای جنگل صدر رو شکست داد، کسی که برام عزیز بود و در کنارم با خطرات جنگید، کسی که دوستش داشتم، مرگ برش چیره شد. 7 شبانه روز براش گریه کردم. عاقبت بهترین دوستم هراسی از مرگ در دل من افکنده. سرنوشت اون رو بر نمیتابم. چطور میتونم خاموش باشم؟ چطور میتونم آرام بگیرم؟ من هم خواهم مرد و تا ابد در خاک خانه خواهم کرد. برای همین این سفر دور و دراز رو اومدم تا تو رو ببینم. تویی که زندگی جاویدان داری. میخوام راز این زندگی جاوید رو بهم بگی. اتنابیشتن بهش جواب میده. زندگی جاویدی در میان نیست. آیا خانه‌ای که میسازیم تا همیشه در اون زندگی میکنیم؟ آیا طوفانی که برخاست تا ابد برخاسته میمونه؟ این تقدیریه که خدایان برای انسان مقدر کردن و همینه تفاوت انسان با خدایان. گیلگمش بهش میگه ولی من الان دارم به تو نگاه میکنم. چیز غریبی در چهره تو نیست. ظاهر تو شبیه ظاهر منه. با من راست باش. به هم بگو چطور به جمع خدایان راه پیدا کردی و زندگی جاوید پیدا کردی. اتنابیشتن بهش میگه باشه. من برای تو سری رو آشکار میکنم و به تو رازی درباره خدایان رو خواهم گفت. و شروع میکنه به تعریف اینکه چگونه زندگی جاوید پیدا کرد. اتنابیشتن یکی از شاهان سومری بود که یک شب خوابی میبینه که در اون اعا خدای سومری بهش میگه طوفان بزرگی خواهد اومد و جهان در زیر آب غرق میشه. اون خدا ازش میخواد که قصر و حکومتش رو رها کنه و از ثروتش استفاده کنه و یک کشتی بزرگ بسازه. بعد همسر و خیشاوندان و حیوانات و بذر گیاهان را با خودش به کشتی ببره و بشریت رو از مرگ نجات بده. طوفان شروع میشه و سیل همه جا رو میگیره. بعد از 7 روز طوفان میخوابه و اعا خدای سومری به خاطر اینکه اتنابیشتن بشر رو نجات داده به اون و همسرش عمر جاویدان میده. معنی اتنابیشتن هم همینه. او که زندگی را یافت. معلومه که این قصه شما رو یاد طوفان نوح میندازه. اصلا وقتی جورج اسمیت باستانشناس انگلیسی در سال 1782 لوح 11 گیلگمش رو کشف کرد و اون رو رمزگشایی کرد، سر و صدای زیادی به پا کرد. همین مسئله باعث شد که کاوش‌ها دوباره ادامه پیدا کنه و الواح دیگه‌ای کشف بشه و این داستان کامل‌تر بشه. جالبه بدونید که قصه طوفان و اتنابیشتن با جزئیات زیادی در الواح اومده. ابعاد کشتی، طبقات کشتی، حتی وقتی طوفان میخوابه کشتی روی کوهی فرود میاد و اتنابیشتن کبوتری رو پرواز میده و چون خشکی پیدا نمی‌کنه برمیگرده. چند روز بعد پرستوی رو میفرسته و اون هم برمیگرده. سرانجام کلاغی رو میفرسته و وقتی برنمیگرده اتنابیشتن متوجه میشه که خشکی‌ها از زیر آب بیرون اومدن. در کل شباهت‌های بسیاری میون این اسطوره سومری و طوفان نوح وجود داره. پژوهش‌های زیادی در تطبیق و بررسی این دو داستان هست که اگه علاقمند پیگیریش هستید میتونید به راحتی پیدا کنید و بخونید. من قصد ندارم تو اینجا وارد جزئیات بشم و اصلا کار من در این سری پادکست‌ها این نیست. اتنابیشتن راز جاودانگی خودش رو اینطوری تعریف میکنه و بعد به گیلگمش میگه من به خاطر نجات انسانها و حیوانات زندگی جاوید پیدا کردم، اما تو برای سود خودت میخوای به جمع خدایان بپیوندی و تا ابد زندگی کنی، اما اگه واقعا آرزوت اینه خودت رو بیازما و 6 روز و 7 شب در برابر خواب مقاومت کن. اما گیلگمش چند روز بیشتر دوام نمیاره و سرانجام خواب مانند پارچه پشمینی که از پشم گوسفندان بافته شده باشه روی صورتش افتاد. ببینید چه تصویر شاعرانه‌ای در اینجا ساخته میشه. 5000 سال پیش. خواب مانند پارچه پشمینی که از پشم گوسفندان بافته شده باشه روی صورتش میفته. بیدار که شد اتنابیشتن بهش گفتش که تو که نمیتونی در برابر خواب دوام بیاری، چطور میخوای در برابر مرگ بیستی؟ و بعد ازش میخواد که به سرزمینش برگرده. گیلگمش آماده بازگشته، ولی همسر اتنابیشتن ازش میخواد حالا که این همه راه رو اومده و خسته است ارمغانی بهش بده تا به سرزمینش ببره. اتنابیشتن بهش رازی رو میگه. میگه گیاهی هست که در زیر آبه، خارهایی داره که دستت رو زخم خواهد کرد، اما اگه اون رو به دست بیاری جوونیت برمیگرده. گیلگمش درنگ نمیکنه، به پاهاش سنگ میبنده تا سنگین بشه. بعد به زیر آب میره و اونقدر میگرده تا اون گیاه رو پیدا کنه. خارهاش دستش رو زخمی میکنند و کندنش سخته، ولی گیلگمش سرآخر اون رو میکنه، سنگ‌ها رو از پاش جدا میکنه و به سطح آب میاد. اون سرخوش از پیدا کردن این گیاه تصمیم میگیره تا گیاه رو با خودش به شهر اوروک ببره و خودش و دیگر پیرمردها ازش بخورند تا قدرت و تراوت جوانیشون برگرده. خلاصه با این ارمغان به طرف شهرش اوروک به راه میفته. در راه کنار رودخانه میسته تا تنی به آب بزنه. داخل رودخانه ماری بود. بوی گل رو میشنوه. از غفلت گیلگمش استفاده میکنه. از آب بیرون میاد و گل رو با خودش میبره. بدین ترتیب ارمغان با ارزش گیلگمش به همین راحتی از دست میره. اون به شهرش برمیگرده با دستهای خالی، در حالی که با خودش فقط داستانی از طوفان بزرگ آورده بود. بس. این چنین بود که گیلگمش، شاه اوروک، قوی ترین مرد جهان، اون که از هر جنگ پیروز بیرون می اومد، اون که خردمند بود و برای یافتن حقیقت سفرهای بسیار کرد، اون که مانند او دیگر کسی نخواهد آمد، در برابر مرگ یارای مقابله نداشت. یک روز که در تالار قصرش خوابیده بود، مرگ بی صدا اون رو در آغوش گرفت. این چهارمین اپیزود پادکست کمی کتاب بود که در اون کهن‌ترین داستان تاریخ یعنی گیلگمش رو براتون تعریف کردم. کمی کتاب جایی که من در اون قراره 100 کتاب برتر تاریخ ادبیات رو براتون تعریف کنم. درست مثل دوستی که یک کتاب خوب رو خونده و اون رو برای شما تعریف میکنه. آقای محمد تقی‌پور و خانم سارا منفرد به عنوان صدا بردار در تولید این اپیزود من رو یاری کردن که ازشون ممنونم. شما هم من رو از کامنت ها و نظراتتون بی بهره نکنید. هر جایی که دارید این پادکست رو میشنوید میتونید برام کامنت بذارید. پیج اینستاگرامم هم هست با آیدی کمی کتاب سر. از هر آخر یادتون باشه پادکست کمی کتاب همونطور که از نامش پیداست کمی از یک کتابه، نه همه اون. سر بلند باشید و کتاب خونید.